بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدي محسن حضرت بقية الله أعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. همگی با هم صلوات میفرستیم. یکی از مسائل معاد و قیامت مسئله شفاعت است. شفاعت مربوط به قیامت است و مسئله شفاعت از مسائل ضروریه اسلام است. یعنی اگر کسی منکر شفاعت بشد دست تر بش نمیشد گذاشت، مرتد است. هر حکمی از احکام اسلامی را که ضروریت اسلام براش ثابت شده باشد اگر کسی منکر بشه مرتده. فرقم نمی کنه هر کدام از مسائل ضروریه اسلام را منکر بشه. حالا یه دفعه نمی کنه، نماز نمی کنه، قبول دارد نمی کنه، نه این مرتد نیه. روزه را قبول دارد نمی گیره، زکات را قبول دارد نمی ده. مثلا این احکامی که ضروریت اسلام باشه، نه این مرتد نیه. اگرچه یه احکامی براشون هست اما مرتد به این نمیگن. مرتد کسی است که منکر بشه این حکم را، مثلا نماز را منکر بشه، یکی از نمازها را منکر بشه، زکات را منکر بشه، مثلا فرض فرمایید این است که مرتد میشه. پس شفاعت یکی از مسائل اسلامیه است، ضرورت هم دارد ثبوتش بین جمیع مسلمین و هر کسی منکر بشد مرتد است و دستن بهش نمیشه. این مسئله. حالا شفاعت معناش چی هست؟ شفاعت یه معنای لغوی دارد، در لغت معنا شده است. 4 معنا برای شفاعت کردن در لغت. یه معنای اصطلاحی هم دارد که در روایات و قرآن استعمال شده است. معنای شفاعت، معنای لغویش یعنی هماهنگ بودن، یعنی جفت بودن. شما در نماز شب می‌فرمایید 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفع. شفع هم از همون شفاعت دیگه، به معنای زوج، یعنی دوتا شفع. وتر یعنی یکی، شفع یعنی دوتا. شفیع هم همینه، به معنای دو آمده است، به معنای مصلح هم آمده است. این شخص شافع است، یعنی مصلح است. پس این هم یکی از معانی لغویشه، لکن اون معنا مراد نیست. اگر میشه اونم برگردون به همین معنا، لکن معنایی که در قرآن استعمال شده است یا در روایات اهل بیت عصمت و طهارت شفاعت و شفیع استعمال شده است، به معنای واسطه‌گری، میونجیگری، واسطه شدن، ضامن شدن، هر چی میخواید معنا کنید. و در این زمینه هم آیات قرآنی متعدد هست، روایات اهل بیت هم که به حد تواتر، امروز نگاه میکردم اون کتاب عرض شود که اون آقا رئیسش نظرم رفت، از کتب معتبره شیعه است، در معاد نوشته است خیلی مفصل، در 15 در شاید 20 ورق به خط ریز که شاید یک کتاب بشه خودش مستقلا، روایاتی که راجع به شفاعت است و مراتب شفاعت و شفاعا و اینا رو بیان کرده. منظور در کتب اصول دین یکی از در اون که معاد میرسن، یکی از مراحل و مقامات قیامت را مقام شفاعت و مرحله شفاعت بیان کردن. یعنی از حرفی درش نیست، هم آیات قرآنی و هم این که روایات در این زمینه. خب معنای شفاعت هم معلوم شد، به معنای میونجیگری و واسطه شدن. برای چه جهتی واسطه میشه؟ مطلقا واسطه میشه، برای گذشت از گناهان ناصری واسطه میشه، یا برای رسیدن به مقامات بالاتری واسطه میشه. کسی که شفاعت میکند، تارتن من اشتباهاتی داشتم، شفاعت میکنن که اشتباهاتم صرف نظر بشه، یا شفاعت میکنن این مقامی که دارم نه به مقام بالاتری برم. و به عبارت دیگر این که شفاعت معناش نیست که تجاوز از گناه باشد فقط، نه، شفاعت تجاوز از گناه تنها نیست که نبی اکرم در خدا واسطه، خانه خدا واسطه بشه که خدا از گناهان من بگذره، اون موقع شفیعه، معنیش این نیست. یعنی این یکی از معانیشه، یکی از معانیش هم این است که نه، شفاعت میکنن که مقام این پایین است، مقام بالاتری بهش بدید، بهشتیه اما درجه بالا را بهش بدید، این هر دوش را شامل بشه شفاعت. پس شفاعتی که هست هم شامل می شود تجاوز از گناه و خیانت و جنایت را که ازش بگذر خدایا، هم برای آدم خوبا شفاعت می کند که مقامشون رو ببر بالاتر. هر دو شفاعت هست اینجا، نه اینکه فقط شفاعت مال گناهکارا باشد، نه، برای اونا که هست، گناهکارا را شفاعت می کنن حضرت 100%. کسانی هم که فازشون بالاست و درجه مثلا 50 بهش هستن، حضرت شفاعت میکنن که اینه برن درجه 100. اینم درسته، اینجام شفاعت هست. پس دو معنا، دو طرف داره شفاعت، تجاوز از گناه و بفرمایید که اعطاء، بفرمایید که درجه و مقام به اون طرف. یا اینکه این نسبت به آخرت است، در دنیا هم شفاعت هست، توسل به اهل بیت و عصمت و طهارت، التجاء و التماس به اهل بیت و عصمت و طهارت، به اولیای الهی، به قبور مؤمنین با تقوا، هر کی میخواد میشه، اینا هم شفاعت میکنن، در دنیا شفاعت میکنن، واسطه گری میکنن. بلایی که به ناس به من برسه نمیرسه، یا رسیده است شفاعت میکنن که بگذرد خدا، رفع این بلیه رو بکنن، اینم شفاعته. الان همه من دستش توش است آقا، گرفتاری هامون ابن الحسن میگیم آقا، حضرتم کار میکنه، شفاعت میکنه. یا ابا عبدالله میگیم یا حضرت زهرا میگیم، همشون نور واحدن اینا. ما لوتشیم اینجا 14 تا میبینیم، اما در حقیقت یکیه، کلهم نوران واحد. خودشون فرمودن عرض شود که لکن اینجا که آمدن خورشید ها، حالا فرض بفرمایید این چراغ بفرمایید، حالا اگر یک پنجره شیشه اون طرف بود، شیشه مثلا 14 رنگ بود، یه شیشه 14 تا شیشه، هر شیشه یه رنگی، وقتی نور میفته اون طرف 14 تا رنگه، ای بابا یکی بیشتر نه، یه نور بیشتر نه، این 14 تا رنگه. اهل بیت هم همینه، نور واحد هستن. ما اینطور احساس میکنیم در این عالم ماده، اینطور جلوهشون اینطوری شده است، ولی اون بالا نور واحدن. آقا منظور کار میکنن، شفاعت میکنن، وساطت میکنن. در روایت الامیر المؤمنین علیه آلاف و تحت و سنا، دارد و بالعدل قامت السماوات و الارض. سوال کردن یا امیر المؤمنین یعنی چه؟ به وسیله عدل آسمان و زمین رو پا خودش هست، این یعنی چه؟ حضرت فرمودن مراد از عدل 14 نور مقدس از ما هستیم، به وسیله ما آسمان و زمین برقرار است. حضرت فرمودن و بالعدل قامت السماوات و الارض، المراد و بالعدل نحنو ما هستیم. او حرف درش نیم. پس مسئله شفاعت مسلم است طبق آیات قرآنی که اینجا من یادداشت کردم، نمیخوام شما مزاحمت بکنم، پس اینجا یادداشت کردم، و روایات متواتر در این زمینه، این حرفی درش نیست. خب حالا معنای شفاعت هم معلوم شد، حالا کی شفاعت میکنه؟ فقط یک طایفی هستن منکر شفاعتن، لکن نه کلن، بلکه یک مقدارش را. سنی ها دو دسته هستن، هرمشه یک طایفشون را بهشون میگن معتزلی، هرمشه این معتزلی ها قائل هستن که شفاعت از گناهان کبیره نیست ابدا، احدی نمیتواند از گناهان کبیره رو شفاعت بکنه در قیامت، اما گناهان صغیره رو چرا؟ فقط این یک طایفه قلیلی هستن به نام معتزله زدن از مسلمان ها، و الا تمام مسلمان های دنیا شیعه ها بالاتفاق اهل سنت هم اغلبشون غیر از اون معتزله، که نخیر شفاعت مسلم است، صریح آیه قرآن هم هست و قابل انکار هم نیست. این تمام شد. حالا کی شفاعت میکنه؟ بلا یشفعون الا لمن ارتضا، چه میکنی؟ در آیه قرآن فرماد که شفاعت همینطوری نیست، هر کسی شفاعت بکنه، باید که خدا راضی باشد و اجازه بده. در آیه دیگری هست میگه شفاعت نمیکنه مگر اونه که اذن بهشون داده بشه. شفاعت کردنم دو قسمه، تارتن 14 نور مقدس میخوان شفاعت بکنن، شفاعت برای اینا هست چون اینا جزء شفعا هستند، انبیا تمامشون جزء شهدا هستند، شفعا هستند، اولیای الهی همشون جزء شفعا هستند، علمای با عمل همشون جزء شفعا هستند، شهدا تمامشون جزء شفعا هستند، بچه هایی که قبل از بلوغ از دار دنیا رفتن جزء شفعا هستن. عرض می شود که بازم هستن، منظور اینا همشون جزء شفعا هستند. خب حالا فرقی هم هست بین اینها، زمین تو آسمون فرقه. 14 نور مقدس اینها در شفاعت آزاد هستند، آزاد، حتی در عالم برزخ هم آزادند، و احتیاج به عرض شود که اذن و اجازه حضرت حق نیست، اینا از اول مجاز بوده اند. وقتی که درباره این چهارده نور مقدس بگوییم من اراد الله بدع بکم، کسی که خدا را میخواد بشناسد باید بیاد شما را بشناسه. کسانی که عرض میشود که بکم فتح الله و بکم یختم است، که حضرت حق خواست ایجاد عالم بکند به وسیله شما شروع کرد ایجاد عالم را و آخرین کسی هم دنیا می رود شما هستید، در نفخه سور آخرین کسی که از عالم ماده از دنیا می رود اون امام وقته. عالم وجود بدون امام ممکن نیست، بدون خلیفه ممکن نیست، بدون قوام ممکن نیست، و امام است که خلیفه است و نماست و قیم قیمومیت عالم وجود رو دارد، اونه آخرونه. و لذا در زیارت جامعه میگه بکم فتح الله و بکم یختم، اصلا ختم به وسیله شما میشه. امام زمان که تشریف میارن بعد از این مدتی که تشریف دارن، دو حالا 70 سال یا 7 سال، هر سال 10 سال، هر چی طول میکشد، حضرت را شهید میکنند و قبل از اینکه از دنیا برند حضرت ابوعبدالله رجعت میکنند، چون نمیشه زمین بدون حجت بماند، بلکه عالم وجود خراب میشد. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، از دنیا میره. حضرت میان فرزندشون را قسم میدند و کفن میکنند و نماز میخوانند و جای خودشون دفنشون میکنند. کربلا میشه زیارتگاه حضرت بقیت الله. منظور اینه. پس وقت بعدش رجعت میاد، همینطور دیگه هست تا اون موقعی که شیطان را به درک میفرسند و دیگه اون موقع خیلی مثلا آزاد میشن مردم، دیگه کسی گول میزنه، خلاص شده رب. این تا اون زمان تمام. بکن فتح الله و بکن یختم، اینا هستن، اینا احتیاج به اجازه ندارن. دارد روز قیامت که میشد، هر میشود که زمین غیر خاک و گل است که الان هست، یا بدل الارض غیر الارض داره. حالا بعضی میگن از مس، بعضی میگن از آهن، حالا میره میبینی، حالا هم چی میشه نمیدین، حالا میره میبینی هر چی میخواد باشه. و جام که مسی که عرض کردم، مثل این جعبه هایی که فشنگارا میگذارن، کیف جمعیت هم همینطور. آقا خورشیدم که با همین حرارتی که دارد میاد بالا سر آقا، لکن نورش گرفته میشه ظلمت محضه. گرد کردن عرق میاد تا عرض میشود که این لبه بالا و لبه پایین، عرق تا اینجا میاد. خیلی خوب، جهنمم فریاد میکشد. خب حالا باید چیکار کرد؟ در روایت دارد که مدت 40 روز، حالا 40 روزش چه رقم است من نمیدونم، دیگه روایتش اینه، به همین حالت هستن. اما روزاش غیر از روز ماست، یقینا غیر از این روز است که صدای ولوله از جمعیت بلند میشن، میگن بریم بالا حضرت آدم. آقا ابوالبشر است و هم بگیم بابا جون تو یه فکری بکن، پدر بزرگ هستید، یه کار بکن میدون دیگه. میرد خدمت پدر بزرگ و همه ما میریم. ها یعنی ما یواشکی میگم ما زیر عرش الهی هستیم آقا، تماشا میکنیم اون جمعیت ها، چون همه من دارای ولایتیم و علی را دوست داریم آقا. من یه اشتباهی هم کردم، یه گناهی کردم، یه توبه هم پاش گذاشتم و یه غلط کردیم هم پاش نوشتیم آقا. ما کارمون درست است، برای اونا میگیم. اونا هر نشه میان اونجا آقا و یاد میزنند و حضرت آدم میگه لست و هر میشه بعد که اهلا لذالک، من کار من نی. میگن چرا بابا بزرگ؟ میگه داخل من هم یه اشتباهی تو بهش کردم و ترک اولایی کردم و خجالت میکشم. میان پهلو حضرت، برید پهلو حضرت نو، میان اونجا اونم یه چیز دیگه میگه و پهلو حضرت موسی اونم یه چیز دیگه میگه و ترک اولا داشتن ها. میان تعلو حضرت عیسی و میگه بابا جان ما عطلتون نکنم، بری خدمت نبی اکرم. امروز دور دور نبی اکرم است و فرزندانش و اوصیاش، برید اونجا آقا. جمعیت میرن محضر حضرت و حضرت میاندشون جلو، میرن قائمه عرش الهی رو میگیرن، میفتن به سجده. طول میکشد، چقدر طول میکشد نمیدون، یا طول مدته در روایت داره طول میکشد. بعد از طرف حضرت خطاب میشد، یا حبیبی ارفع، ای حبیب بلند شو، اشفع تشفع، هر کیم میخوای شفاعت بکن من قبول میکنم شفاعت را. حضرت بلند میشند شفاعت میکنند. دیگه نمیدونید ها، حضرت زهرا تشریف میارند، امیرالمؤمنین تشریف میارند، اینا همشون چندین روایت دارد، روایت تقریبا مستفیضه است، به حد استفاضه رسیده است. ائمه فرمودن به خدا قسم ما محبینمون رو نمیذاریم برن جهنم، شفاعتشون رو میکنیم، لیکن عالم برزخ با خودتونه ها، برزخش با خودتونه. ما همه تو سر و مغزمون میزنیم برای برزخمونه، این اعمال و رفتار و کردار و گفتار ما اینا صورت برزخی داره. دو این رفیق من میشه دختی گذاشتنم تو قبر که مکرر عرض کردم، اون برادره با قیامت ما نونمون تو روغن است انشاءالله. اما تو میایم به اونجا برسیم حسابمون نمیرسن ها، یعنی حسابمون رسیده میشه، عمل من حساب ما رو میرسد ها، نه خدا ها. خدا که هم بر همه ما خیر میخوام، این است برادرم. ما هم می توانیم این عملمون همینجا صافش کنیم، مخصوصا امشب شب جمعه است، آخرین شب جمعه ماه مبارک هم هست. ما که خوب عمل نکردیم توی ماه مبارک، تازه خود این ماه مبارک یکی از شفاعاست ها، قرآن یکی از شفاعاست، خود این ماه مبارک از شفاعاست، من شفاعت میکنن. ما خوب عمل نکردیم و ازش معذرت خواهی هم میکنیم و از خدا میخواییم که خداوند تا به حال این پرونده های گذشته ما را همه را ببخشد، عفمون بکنه و در آینده هم از شر شیطان و نفس اماره و رفیق نامناسب ما را حفظمون کنه. بله این هم از خدا بخواید. خدا هم موقع افتار ها، موقع افتار وقت استجابت دعاست، خب از خدا بخواه همینا را. حالا باید یه نفر بگه شما آمین بگی؟ نه بابا سر صبح نشستی آقا، قبل از اینکه افطار بکنی ها، مثل کسانی که عرض شود که اعتصاب میکنن، نمیدونم فرض فرمود که چی میکنن آقا شما بگو. بله بله خدا خیرتون بده. شما هم تو سر صبح نشستی آقا، در 13-14 ساعت سچی نخوردی، الانم دلت پر میزنه، اما خب سر صبح بگو، شما بگو دعا کردن، دعا کن آقا، اول برای فرج امام زمان دعا بکن، برای نجات مسلمان ها از زیر چنگال ظلم و طغیان و هر می شود که ظلم این ابرقدرت ها، اینا رو نجات بدن، برای مسلمان ها خوش مقدر کن، اینا رو بخوا از خدا و همینم بخوا که خداوند این عبادات این چون مدت ما را قبول بکنه و ما را حفظمون بکند از شر شیطان و نفس اماره و رفیق نامناسب در آینده. آقا اینا را از خدا تقاضا کنید انشاءالله میشه. منظور عرض میشود که وقت روایاتی که از دو تشو بخوانم و دعادم بکنم، شما صلوات میفرستید. و همینطوری که 14 نور مقدس در دنیا شفاعت میکردن و اگر کسی متوسل بهشون میشد رفع گرفتارشون میشد، در آخرت هم همینطوره. شفعا هستن 14 نور مقدس هم در دنیا هم در آخرت. شما حسابشو برسید ببینید، انبیاء گذشته مبتلا به گرفتاری های سختی بودند. شکایت کردند در خانه حضرت حق. حضرت حق دستور داد که در مواقع گرفتاری متوسل به اهل بیت بشید. داستان حضرت موسی را مفصلا بیان کردند. خیلی فرعون و فرعونیان قبطیان شکنجه می دادن منتظرین حضرت موسی را، چون یه بنی اسرائیل منتظر حضرت ارنشاد که موسی بودن و طولم کشید خیلی انتظارشون، چون پیغمبرهای قبل خبر داده بودن که یک پیغمبری میاد و ریشه ظلم را میکنه، چون که فرعون حدود 400 سال سلطنت کرد با کم و زیادش و سلاطین قبلی این خیلی تنجه بودن. چندین سال حالا که زیاد است من را نمیخوام بگم، این بنی اسرائیل منتظر حضرت موسی بودند و حضرت موسی در غیبت بود. بعد از بس که دعا و توسل و به زحمت افتادن، دعا وقت صریح قرآن هم هست این مطلب، اینا آمدندشون رو از مشبه توسل کردن، اون غیبتی که بنا بود نم که چندین سال هزار چقدر طول بکشد کم شد، این غیبت کم شد. هرچی بنی اسرائیل گرفتاریشون شدت میکرد و متوسل میشدن در خانه حق میرفتند و تقاضای ظهور حضرت موسی را میکردن، جلو میفتاد. اینه حالاش هم همینطوره، اگر که به تنگ آمده باشیم باید که دعا کنیم برای تعجیل فرج حضرت. مسلمان ها نمیدونم والا اگر اتحاد میکردن یک شب میرفتن در خانه خدا که خدای این ذخیرت را بفرست، ما به تنگ آمدیم. خدا میداند، خدا میفرسته. چون مکرر عرض کردم عرضه و تقاضا، زمستون که آمدن لباس پشمی آمد تو بازار، زنجیر چرخام اومد تو بازار، پوستینام اومد تو بازار. ده بابا عرض شود که اول تقاضا بود، اینها عرضه شد به بازار. ما هم باید تقاضا بکنیم، اون عرض شود که سر حضرت حق را، امانت الهی را، ذخیره الهی را، هر چی میخوای بگویی تقاضا بکنیم، تا اینکه حضرت حق اون ذخیرش را عرض شود که عرضه بکنه. تا تقاضا نباشد عرضه نیست. آخرش هم همینه، آخرش هم مسلمان ها باید به درجه برسن که شب و نصف شب و وقت و بی وقت یبن الحسن و یبن الحسن و خدا خدا بکنن، تقاضا باشه تا حضرت اون ذخیره خودش را اظهار کن. حالا اگر به مقامات مسئول میرسونن یه مطلب را متوجهن، لیکن یه مطالبی هست که شاید صلاح نمیدونن، همه عرضه و تقاضا رو مزه. اونا اینطوری بودن، بنی از قبطیا بنی اسرائیلیا رو میگرفتن، زن آبستن را نوردونی 40 50 پله‌ای، اینم 40 پله‌ای میذاشتن. مثلا امروز که نبود، طبقه مثلا 6 طبقه 7 طبقه بخواستن بسازن، کپه گل، حالا سیمان که نبود، حالا گل و نمیدونم اینا که داشتن، آجر و خشت و اینا را بذارید رو سر زنهای موزن بنی اسرائیلیا را که مسلمان بودن. حالا مسلمان عرض کنم همین تابع پیغمبر قبل بودن، به این معنی می بردن جا چند ده 20 پله می رفت، نمی تونست می افتاد زمین، تلف می شود خودش و بچهش. آقای پاهاشم می بستن، پاهاشم زنجیر می کردن. این سبکی بود و مطالب دیگری. خب اینا التجا کردن، بعد حضرت موسی که آمد بازم همین کار را می کردن. حضرت موسی شکایت کرد که پروردگارا یه نجاتی فرمود که هر کدام از اینها که به این بلیه ها مبتلا شدن صلوات بر محمد و آل محمد. این سبکه می شد صلوات می فرستدن می افتد پاکیش چرا نمی شد. اینو تعجب می کنه، عجب وضعی شد. قصه حضرت سلیمان هم همینطور، داستانهای مفصلی در همین زمین هست که متوسل می شد در تمام گرفتاری ها به انوار خمسه طیبه، اونو شفاعت می کردن. ولذا پیغمبر فرمود امیرالمؤمنین در جمیع مراحل از اول خلقت تا به حال با من بوده، ارشد که و با تمام انبیا سرن بوده، با من سرن و علنن موجوده، که زمان روایت در این زمین هست. منظور اینه شفاعت دودست، هم در دنیا بوده هم برای آخرت، برایشون شفاعت هست، حرفی هم درش نیست، راجع به ائمه اطهار انشاءالله. بعد می فرماید که بله بازم این صلواتی بند حالا این جمله رو عرض می کنم که روز قیامت که می شود 14 نور مقدس آزادن در شفاعت کردن، لکن پیغمبرها و اوصیای پیغمبرها و شهدا و علما و بچه هایی که از دار دنیا رفتن زیر تکلیفشون و قرآن و ماه مبارک و اینا تمامشون شفاعت میکنن، لکن منوط بر اجازه حقه. فقط این 14 نور مقدس در شفاعت آزاد هستن، اما بقیه شفعا هر کی میخواد باشد شفاعتش منوط به اذنش که شفاعت بکن، اونم مجاز شفاعت میکنه. یه مطلب. مطلب دیگری که شفاعتی که اهل بیت میکنن هم از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت شفاعت میکنن، دوستان علی، و هم از پیغمبرا شفاعت میکنن، همون که اول عرض کردم. از ماها خطا و اشتباهاتی که داریم مستحق یک مقداری عرض می شود عذاب هستیم، اینجا شفاعت می شیم هممون، حرفی هم درش نیست، لکن برای انبیا و برای اولیا اونا را هم شفاعت می کنن که درجه و مقامشون برد بالا، همون که اول عرض کردم. تمام پیغمبرها را پیغمبر براشون شفاعت می کند، اولیا را شفاعت می کند، اما شفاعت اونها نه این که برای تجاوز از گناه باشد، چون اونا معصومن، نه ابدا تجاوز از گناه نیست، بلکه رفع درجه و مقامشونه. اینم این مطلب. اون وقت داستانهایی که راجع به شفاعت هست، حالا در بفرمایید که چه موقعی میان در شفاعا میان و شفاعت میکنند و در دنیا میان شفاعت میکنند، موقع بفرمایید که قبض روح و احتضار، اون را دیگه انشاءالله فردا عرض کنم. من چند دعاتون بکنم. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردن. داره بده دست رو اینطور بکن که او برداره، نه اینکه تو دستت رو بالای دست او قرار بدی. چقدر دقیق است این مطلب. اینم یکی از وظایف ماست. و در صبح در راه رفتن مواظب باش جلوی پدر و مادرت نری، در داخل شدن مواظب باش جلو پدر و مادرت نیفتی، پشت سر پدر و مادرت راه برو، اول اونها رو جلو بینداز. برادر من، خواهر من، عرض شود که ولا تمشه بین یده هما، در مقابلشون هم جلوشون راه نرو. ولا تو سمه به اسم هما، وقتی هم صداشون میزنی پدر جان آقا، اسمشون رو نگید، اسمشون بیادبیست. اسم پدره دا و مادره دا صدا نزن. مادر عرض شود که مثلا پدر جان اینطور صدا بزنید. اینم یکی از وظایف ماست. ولا و وقتی هم میخواد بشینید، اینا روایات داره که در مرز میکنم، اما وقتی هم میخواد بشینید شما قبل از پدر و مادرت نشین، بذار پدر و مادرت بنشینند شما بعد بنشین. اینم یکی از وظایف فرزند در نسبت پدر و مادر. عرب شود هم نه. بله بله، اینم یکی و بقیهش بمانن. در روایتی دارد که یک روزی به حضرت امام چهارم عرض کردن که یبن رسول الله، شما این همه احترام سفارش پدر و مادر کردید، ما ندیدیم هیچ موقعی با مادرتون قضا بخورید. اولا حضرت سجاد امام چهارم مادرشون شهربانو بوده است، و شهر بانو اختلاف است که آیا بعد از شهادت حضرت عبد، قبل از شهادت حضرت عبدالله این تاریخ نقل کرده است، سوارشون اسبشون کردن و فرستادن طرف ایران، یه قول، یه قول همی که نخیر، یک سال بار سر قبر مادرشون مردن موندن بار سر قبر حضرت ابو عبدالله و اینم یه قوله، یه قول این که نخیر حضرت شاه زنان در نفاس فوت کردن، مادر حضرت سجاد شاه زنان وقتی بچه دار شد روز هفتم هشتم فوت کرد. یک کنیزی بود منزل حضرت ابا عبدالله، خیلی علاقه داشت به حضرت سجاد، حضرت سجاد برداشت و ازشون تر خشکشو میکرد. این حضرت سجاد به این میگفتن مادر، به این کنیزه میگفتن مادر، چون حق مادری گردن حضرت داشتن. ازشون سوال کردن ما ندیدیم شما با مادرتون در یک ظرف غذا بخورید، به چه مناسبت این همه سفارش میکنید با پدر و مادر و احترام به پدر و مادر، چطور شد که با مادرت خودتون سر یک سفره و یک کاسه غذا نمیخورید؟ حضرت فرمودن من رعایت حق مادرم رو میکنم، که مثلا این لقمه‌ای که تو این کاسه هست چشمشون افتاده است به این لقمه، میخوان اینو بردارن، میلشون کشیده است این لقمه رو بردارن، حالا من دستم سبقت میگیره و این لقمه رو برمیدارم، برخلاف میل مادرم میخوام نباشه. این اندازه غذا نمیخورم با مادرم، برای این که وقتی که در یک کاسه و یک ظرف داریم غذا میخوریم، ممکن است مادر من چشمش به یک لقمه باشد که من میخواد اونو بردارد، من زودتر دستم میره و برمیدارم، خلاف میل مادرم باشد، این کارا نمیخوام من بکنم. و تازه بنابر این نقلی که من کردم، کسیست که حق مادری گردن حضرت دارد، مادر اصلیشونم نیست، این اندازه رعایت میکنن. خب اون امام است دیگه، این دستورالعمل برا ما هاست. منظور که برادرها پدر و مادر دارید احترامشون رو داشته باشید. خدا میداند ما محرومیم از دعای پدر و مادر. اینقدر من آرزو داشتم پدر و مادرم باشد، پاشونو ببوسم، کفششونو جفت کنم، خدا شاهد است میکردم هم همین کار در زمان پدرم. مادرم که 55 سال فوت کرده اون موقع من بچه بودم، دلم آرزوم اینه شما که دارید قدرشونو بدونید، احترامشون بدونید. به خدا قسم در روی این کره زمین غیر از مقام امامت، امامت جدا، کسی که دوست ما باشه به غیر از پدر و مادر نداریم، کسی که دوستتر از پدر و مادر باشه برای ما ما نداریم. اون از برادر من زحمت کشیدند آقا. هر از اونهایی که پدر و مادر دارند ازشون قدردانی بکنند به نحو احسن، خیر دنیا و آخرت براشون هست. و من دیدم کسانی که بی احترامی به پدر و مادر کردند به چه نکبتی گرفتار شدند، خدا شاهد است. اگرم الان میدونم دیدم اشخاص را، نمیتونم افراد را بگم چون آبروشون در معرض خطر است، ولی دیدم میدونم، هم نجف دیدم هم ایران دیدم، میدونم به چه نکبت و بدبختی گرفتار شدند. عرض شاید که جوان ها، آقایونی که پدر و مادر دارید، حتی المقدور رفع گرفتاری ها و ناراحتی ها و امراضتون را به وسیله دعای پدر و مادراتون این مداوا بکنید، تقاضا کنید، دستشون رو ببوسید، دعاتون بکنند، خدا شاهد است مؤثر است دعاشون. و کسانی هم که پدر و مادرشون فوت کردن اینا را فراموش نکنند، براشون زیارت بخوانن، نماز بخوانن، دو رکعت نماز بخوان. آقا تو مسجد وارد میشی الله اکبر، هم نماز تحییت باشه هم هدیه برای پدر و مادرت باشه، چه اشکالی داره؟ خب خود اونا خیلی خوشحال میشن. داری تو راه میری صد مرتبه استغفار هم برای خودت خوب است، هدیه کو محضر مادرت دا. داری میری مثلا چهار تا صلوات میفرستی، آقا صلوات بفرستی، هدیه مال پدر و مادرم باشه. آقا یه چیزی به فقیر میدی، صدقه ثوابش مال پدر و مادرم باشه، به فکرشون باش، اونا هم دعات میکنن. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، عاقبت همه ماها ختم به خیر بگردان، همه ما رو مشمول دعوات خاصه امام زمان بگردان. خدایا اسامی ما رو در تومار اصحاب و انصارشون ثبت و ضبط بفرمایید. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، امروز که روز 27 است که حکم ارن شود که شب قدر دارد، اون چه به اولیا و مقربین از امروز عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرمایید. رفع گرفتاری و ناراحتی از قاطبه مسلمین بالاخص شیعه ها بفرما. ان شاء الله.